خروج اصول و فقه جلسه 45 یک شنبه 11 دی 1401.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. در ارتباط با امر هفتم اگر اشتباه نکنیم، راجع به این که استعمال یعنی صرف استعمال نشان حقیقت یا نه، بحثای گذشت نظر مشهور بیان شد، نظر جناب سید مرتضی بیان شد و تفصیلی که ظاهراً برای اولین بار داشت مطرح می شد اونم مطرح شد. ما ادعامون این بود که تصور درست بحث برای تصدیقش همراهه، یعنی کفایت میکنه. اگر گیری داریم در تصور بحثه، اما برای تحکیم مطلب مخصوصا با توجه به حالا نو بودن مطلب، جدید بودن مطلب، لازمه که یه توقف امروز داشته باشیم، یه بخشی از کلاس. ببینید، به نظر ما نه نظر مشهور علل اطلاق درسته، نه نظر جناب سید علل اطلاق درسته. نظر مشهور چیه؟ شما بفرمایید. الاستعمال اعم من الحقیقت و المجاز. استعمال اعمه، یعنی اگر شما استعمالی دیدید از اهل زبان، نمیتونید معتقد بشید که این معنا معنای حقیقی لفظه. استعمال اعمه. ببینید، ما ادامه بدم. استعمال اعمه، اصالت و حقیقه جاری نمیشه و اصل عدم قرینه درست نیست. اینا حرف مشهور دیگه. این ادعا دو تا اشکال حداقل داره. دوست دارم دقت کنید، تا اینجا معطل شدیم تمامش کنیم بحث رو. اشکال اول اینه که آقایان مشهور، این کمی بلنگو صداش زیاده، اگر دست شماست مگه نیست ولش کن. آقایان مشهور، شما که میگید استعمال اعمه، اگر یه جا استعمال صورت بگیره و ما حس نکنیم مستند به قرینه ای هست، حالا ولو احتمال ضعیف بدیم، شاید به خاطر قرینه است، چرا این استعمال نشان حقیقت نباشه؟ مثالی که زدیم چی بود فضلا؟ یک کسی عرب وارد کلاس ما میشه، میخواد فارسی یاد بگیره، میبینه استاد کلاس یه استعمالاتی داشت. مثال میزدیم، به شاگردش گفت که آب بیار، بعد یه دفعه بعد گفت که برو کتاب بیار، اینم رفت آب آورد، بعد رفت کتاب آورد. این عربی که اینجا نشسته نمیتونه بگه در زبان فارسی آب حقیقته، برای همونی که ما بهش میگیم ماء، کتابم حقیقته برای همونی که ما بهش میگیم الکتاب، کتاب اون دیگه خیلی فرقی نمیکنه، نمیتونه استناد کنه. مانع جریان چیه آقای مشهور؟ شما میگید اصل عدم قرینه جاری نمیشه. باز تکرار میکنیم، البته این عرب ممکنه احتمال بده این استاد با شاگردش یه بنای خاصی دارند، بله، اما این احتمال احتمالی که ما رو متوقف کنه نیست. الان عکسش بکنیم، اگه من و شما که فارس زبانیم بریم توی یه درس عرب یا انگلیسی فرانسه، ببینیم استاد استعمال کرد، دستور داد، شاگرد رفت آورد. میخوام یه مثاله بزنیم که چشمش معنا رو ببینه. آیا از اونجا برگردیم نمیگیم مثلا در انگلیسی به آب مثلا میگن واتر، چی میگن بلان، نمیگیم؟ شاید این استاد و شاگرد با هم یه قراری دارن و مستندن به اون قرینه استاد داره استفاده میکنه. این شایدا لطمه نمیزنه. ببینید نکته که تو درس امروز هست چند تا اصل مهمه. یکی این که احتمال اصول عقلایی با احتمال خلافم بفرمایید جاریه، البته اگر احتمال ضعیف باشه. اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الظهور، اصالت الاطلاق، هم تو انگشتو بخوابونید، این اصلا با احتمال خلافم جمع میشه. نباید یقین کنیم به نبود احتمال خلاف. آقای موش اگه چیزه بلش کنیم خیلی هم اذیت نمی کنم، اگه وقت به هم نریزه توجه کنید. این نکته است. ما یه سوال داریم از مشهور، از صاحب معالم، از آقای آخون، از شیخ انصاری، این آقایونن دیگه، از این بزرگان. سوال یه طلبه از بزرگان، چرا در این صورت زیر بار نمیرید؟ تکرار میکنم، استعمالی صورت بگیرد حس نکنیم مستند به قرینه است، احتمال عقلایی هم ندیم. دو چیز، نه قرینه ای بیخ گوشش باشه نه احتمال عقلایی باشه، احتمال غیر عقلایی میدیم. اینجا اصالت عدم قرینه جاری میکنیم. اتفاقا ثمرش هم همینه، کسانی که میخوان زبان یاد بگیرن میتونن برن تو مردم، تو کلاس درس ها، تو سخنرانی ها بشینن. بعضیا که میخوان زبان یاد بگیرن تلویزیون اخبار گوش نمیکنن. خیلی استعمال رایجه، اخبار گوش میکنه، از طریق اخبار حالا یا معانی رو یاد میگیره یا تثبیت میشه استعمال. پس این در یه جمله تکرار کنم تمام، استعمالی که همراه با قرینه موجود نباشد و احتمال معتد به قرینه هم نباشد، ولو احتمال ضعیف باشد، این نشانه حقیقته. اصلی هم که گفتیم فضلا تو ذهنتون بسپارید، این اصله هست که اصول عقلایی با احتمال غیر معتد به جاری میشه، احتمال برخلاف. مثلا احتمال 10%، 15%، که مقابلش بشه 80%، نمیدونم 90%، 70%. حالا دینیم که خود خطکش بذاری بگی اقلایی چقدر، غیر اقلایی چقدر، اینجا جاری میشه. بس اطلاق کلام مشهور رو فضلا ما قبول نداریم. اشکال دوم، شاید بعضی آقایون دیر اومدن، من گفتم دو تا اشکال بر مشهور داریم، دو تا اشکال. اشکال دوم چیه؟ چون عبارت من صبح مطالعه میکردم بیام برای درس، دیدم خوب ننوشتم عبارت رو، حالا بتونم میگم یه دستکاری بکنی تو عبارت. اشکال دوم، من یادم آقایون شاید سال 55 بود، 56، 55، هنوز انقلاب اینا نشده بود، خبری نبود، تازه داشت میشد، ما قوانین میخوندیم. این شبهی که الان دارم برای شما میگم مال اون موقع است، یعنی عمر 45 ساله، 46 ساله داره، هنوزم من بهش معتقدم، عوض نشده. حالا برای شما عرض میکنم، اون موقع قوانین میخوندم من، یه بخشی رو حواشی مرحوم سید علی قزوینی رو که اخیراً دیدم چاپ مستقل شده میدیدم، ایشون میخواست جواب بده، برای من قانع کننده نبود. بعدم اصول فقه رو، اینو دیگه شما هم خواندیم یا مطالعه کردم، من دیدم ایشون هم داره و خیلی ها دارن که ما رو اونم حرف داریم. اون چیه که روزش رو خوندم براتون؟ اون اینه که حضرات مشهور، همین مشهور، اصل عدم قرینه رو کجا جاری میکنن؟ اگر مثل ما نحنفی باشه که طرف استعمال کرده، معنای مرادم میدونیم، ما تا نمیدونیم معنای حقیقی و مجازه، میگن اینجا اصل عدم قرینه جاری نیست، اصالت الحقیقه جاری نیست. ولی اگر من مستعمل لفظی رو استعمال کنم، شما ندونید من معنای حقیقی مرادمه یا معنای مجازی، مثل که بیام به شما بگم فلانی امروزا من یه شیر دیدم، شما شک کنید که منظورم شیر خیابانه یا شیر بیابانه. میگن اینجا اصل عدم قرینه جاریه، میگن دیگه اصالت الحقیقه جاریه، و چقدرم از این اصل ثمره میگیرن. مثلا میگن صیغه امر ظهور در وجوب داره، صیغه نهی ظهور در حرمت داره. حالا اگر شارع به کار برد و ندانستی معنای حقیقی مراد یا معنای مجازی، دو تا اصل جاری کن، اصل عدم قرینه و اصالت الحقیقه، که اینا همش ریشش یکیه، اصل عدم قرینه، اصل حقیقت جاری کن و بگو حتما مراد متکلم معنای حقیقیه. دوستان ما یه سوال 45-6 ساله داریم از اون موقع، که چه فرقیه بین اونجایی که معنای مستعمل متکلم، معنای مراد رو میدونیم که متکلم چی اراده کرده، ولی نمیدونیم آن چه اراده کرده حقیقیه یا مجازیه، میگید اصل جاری نمیشه. ولی اگر من بدانم معنا چیه ولی ندانم ایشون چه اراده کرده، میگید اصل حقیقت جاریه. این دو تا صورت چه فرقی داره؟ میخواد اگر عبارت رو نگاه کنید، عربیشو تحویلتون بدم، صفحه 142 رو بیارید، یه کمی هم با سرعت که دیگه این بحث ها امروز دیگه نمونه، 142 رو بیارید. فمن تزیق علی رأی المشهور، به پیدا کردید؟ احتمالاً اول صفحه باشه. بله بسیار خوب. از جمله اشکالات بر رأی مشهور ان الاستعمال، اینو رد کنیم که اینو من توضیح دادم. خب ادامهشو نگاه کنید، دو سه خط بعد، و من تضییق علیه ایزن، اشکال دوم که الان دارم توضیح میدم، اشکال دوم اینه که ما قد یقال، این قد یقال هم از خود ماست، از همون موقع، به عدم الفرق فی جریان اصالت الحقیقه، میخواد اضافه کنید و جریان اصل عدم قرینه، یکی گفتم عبارت کامل بشه، اصل حقیقت و اصل عدم قرینه، کسی میگه فرقی نیست بین العلم بالمعنى المراد، کلمه المراد اضافه کنید، نه که عبارت اشکال داره ها، عبارت واضح تر میشه، بین علم بالمعنى المراد و شک، اینجا گفتیم فی کیفیته، الان نظرم اینه که کیفیت رو خط بزنید، بذارید و شک فی المعنى الموضوع له. پس تصور کنید علم به معنای مراد توسط متکلم داریم، شک میکنیم در معنای موضوع له که این معنا حقیقیه یا مجازیه، این استعمال حقیقت یا مجازه، و بین شک در معنای مراد با علم به معنا اصل لفظ، حیث و ذهبوا الى جریان حافظانی دون الاول، مع ان القاعده تقتضی ان لا یکون فرق بین الافتراضین و ان علم السامع لا دخل له فی الجریان و عدمه. انشاءالله که راحته. این دو تا صورت، یه جا اصل حقیقت جاری میکنید، اصل عدم قرینه، یه جا میگید نه، میگید استعمال اعمه، این دو تا چه فرقی میکنه؟ اینجا آقایون بعضی ها گفتن که خیلی فرق داره. مرحوم سیدعلی قزوینی در حاشیه قوانین میگه این دوتا، به قول ما دوتا افتراض، دوتا فرض، تعبیرش اینه، موضوعاً جهتاً موردن فرق میکنه. منم میدونم چی میخواد ایشون بگه. ببینید ایشون میگه در یک جا ما معنای لفظ رو نمیدونیم ولی معنای مراد متکلم رو میدونیم، در یه جا برعکس. اولیش چی شد؟ معنای لفظ رو نمیدانیم، معنای مراد رو میدونیم. دومیش برعکسه، دومیش برعکسه، معنا نامعلومه ولی برای متکلم روشن معنای مراد. حالا نوشتم دیگه، عبارت فارسیش هم به خود اینه، علم، گوشه برگه بنویسید بلی، علم به معنای مراد و شک در معنای لفظ، این یه فرضه. علم به معنای مراد یعنی توسط متکلم و شک در معنای لفظ، این صورت اوله. دو، شک در معنای مراد با علم به معنای لفظ. حالا این که نوشید بگید کدامشو میگن اصل جاریه؟ دومی. کدام رو میگن جاری نیست؟ اولی. ما عرضمونه که این دوتا چه فرق میکنه؟ آقای سیدعلی میگه خب اینا با هم فرضش فرق میکنه. میگم حضرت آقا ما میدونیم فرضش فرق میکنه، سوال ما اینه که از نظر عقلا که شما دارید سخنگوی عقلا شدید، واقعا عقلا فرق میذارن؟ جهتن موردن یکی دیگه هم بود فرق میکنه، این که باعث نشد که ما عرضمون اینه آقایان اصول عقلایی رو باید تو عقلا دید و عقلا بین این دوتا فرض فرقی نمیذارن. البته یه چیز دیگه هم باز بگم، درس امروزمون پر از نکات کلیه. ببینید یه کسی ممکنه از طرف شما بگه که به من بگه ها، بگه ببینید اصول عقلایی تعبدیه، اینو شنیدید؟ اصول عقلایی تعبدیه، اجتهاد بردار نیست. نمیتونید بگید چرا فلانجا جاریه چرا فلانجا جاری نیست، دست عقلاست. این گاهی به تعبیر امروز توش پارادوکس ها، از اون بر میگن اصول عقلایی، از اون بر میگن تعبد. تو کفایه زیاد داره این اصل، اصل عقلایی تعبده. این یه وقت حاشیه نزنید بر کفایه ها، این منظور اینه ما اصولی که از عقلا میگیریم درست پشتوانش عقلا، عقل عقلا، ولی دیگه نمیتونیم استنباط کنیم، اجتهاد کنیم. باید ببینیم عقلا تا کجا میان، توجه کنیم. مثلا اصل ظهور اصل عقلایی نیست، اصالت الظهور. اما اگر ما گمان بر خلاف داریم جاری میشه یا نمیشه اصل ظهور؟ باید ببینیم عقلا چی میگن. نمیتونن بگید عقلا شما بیخود کردید قرار گذاشتید، میگن ما قرار گذاشتیم دیگه، حالا هرچی دلیلش بوده دیگه، گذشتگان گذاشتن دیگه. اینه که اصول عقلایی آقایان در گسترش، گوش میکنید، حتی در اصلش گاهی تعبدیه، ما وچشو نمیفهمیم. حالا یه نفر به من بگه، به من بگه که آقای فلانی اصل عدم قرینه، به عبارت دیگه اصالت الحقیقه، ممکنه در صورت شک در معنای مراد جاری بشه، در صورتی که علم به معنای مراد داریم جاری نشه. ببینید من میدونم چی جواب میدم، میگم ما که مخالف نیستیم، ما میقدر توجه داریم که اصول عقلایی تعبد محضه، گسترش رو باید خود عقلا درست کنن، اما عرض ما در اصل این حده. یعنی ما میخواییم بگیم عقلا چنین اصلی با این گستره ندارن. این فرقی که میذارید شما گذاشتید آقایان اصولی ها، این فرقه از عقلا نیست. بله اگر از عقلا ثابت بشه که ما دیگه علی رأس و العین میذاریم و استفاده میکنیم. خب اگه دقت کردید تا اینجا ما به گمان خودمون دو تا اشکال بر رأی مشهور گرفتیم. انشاءالله شب با دقت مطالعه میکنید، مخصوصا فضلا اون نکات کلیدیش رو که مثلا جاهای مختلف به درد میخوره. من از همون اوائلی که درس خارج میرفتم میگن گاهی تجربه رو بگید، من همیشه یه دفتری داشتم نکات کلیدی درس، حالا اجمالا که من یادداشت میکردم. ما یک بار آرمان تو دلمون مان که استاد یه برگه به ما بده، یه خط نوشته بده، حالا ما میگیم این برگه ها هست شما دارید، ما نه. من یادداشت میکردم مطالب استاد رو، اساتید رو، و نکات کلیدیشو از اون شکم درس در می آوردم، معمولا آخر دفتر، 40-50-20 صفحه آخر دفتر نکات کلیدی، 3-4 جا هم به بهانه های مختلف می بردم. مثلا تو آخر دفتر بود، اگه رجالی بود تو نکات رجالی اصولی بود، اونا خب مثل حالا نبود این فیش و میش و این فایل و مثلا این هم افزارا و اینا که نبود، گرچه اینا کار اونا رو نمی کنه، اونا هم کار اینا رو نمی کنه، گول نخورید. لذا این نکات رو از شکم بس. الان تو این برگه خب هیچی پیدا نیست، اما دو تا نکته کلیدی بود، یکی بحث اصول عقلایی با احتمال خلاف هم جاریه، دوم، اصول عقلایی تعبدیه، منتها باید اصلش ثابت بشه تا بعد بگیم تعبدی، و الا اگر اصلش ثابت نیست نمیتونیم این حرف رو بزنیم. اینا نکات کلیدیه درسه. خب بگذاریم آقایان. بله فقط بلندتر. کافیه دیگه، ادامه بدید خرابتر خراب میشه. تا حالاش خوب بود. ببینید یه دفعه حضرت عالی میخواد بگید که نظر من اینه، بسیار خوب، اما یه دفعه میگه نظر مشهور اینه. نظر مشهور این نیست. چرا دفاع میکنید که مشهور راضی نیستند؟ مشهور خودشون رو مخالف سید دارن مطرح میکنن. اگر بگید این صورتی که شما دارید در رد مشهور میگید، مشهور قبول دارن، درست؟ پس دیگه استعمال نشانه حقیقتی که مخالف با سید میکنید ندارید. مگه سید چی میگفت؟ اینو قرینه قرار بدید. آقایان همین جمله، هیچی اضافه نکنید. استعمال اعم از حقیقت و مجازه، اطلاق هم داره. سوبسید هم ندید، سوبسید نه، ممنوع. این عبارت، بله یه قیدی ما بهش زدیم چون اون قرینه قطعی داشت. این که میگن استعمال اعم از حقیقت و مجازه، اگر یه جا یقین کنیم که از حق خود لفظه، اینو من میتونم بگم مشهورم منظورشون نیست. اما این که نه، اونجایی میخوان بگن که استعمال اعم از حقیقت و مجازی که قرینه عقلایی هم وجود داره، اینجا رو میخوان بگن استعمال اعم، نه ابدا، این باشه که حرف سید میشه. من ایشون سوال کردن، یاد یه اشکالی افتادم، دیروز یکی از دوستان پرسیدن، اینم حرف قشنگیه، سوال قشنگی کردن یکی از آقایان. ببینید ما دو سه جلسه است، دو جلسه سه جلسه است، میگیم احتمال معتدون به، درسته؟ احتمال عقلایی. منظور از احتمال عقلایی یعنی چه؟ اصلا این جای دیگه هم به کار میبریم دیگه، این آچار فرانسمونه که جای مختلف به کار میبریم. احتمال عقلایی یعنی احتمال از نظر منشأ مهمه یا درجه احتمال بالاست. احتمال عقلایی یعنی چه؟ گاهی یه جور دیگه میگن، میگن گاهی قوت احتمال، گاهی قوت، بگید آقا قوت محتمله. مثل این کسی 1% احتمال بده این آب درش سم ریختن، 1%، اصلا 1/200%، آیا این آبو میخوره؟ اینجوری که قوت احتمال نیست، ولی معتدون به هست به خاطر قوت محتمل که میگه اگر سم باشه منو میکشه. این احتمال که میگیم از حیث محتمل، از حیث درجه احتمال، منشأ احتمال. اینجا آقایان وقتی میگیم احتمال عقلایی، یعنی منظور درجه احتماله، درجه احتماله. یعنی مثلا احتمال 30% بده، 30% قابل اعتناست، مقابل احتمال 5%، 10%، مراد اینه. البته همینجا اگر تعبیر معتدن به رو به کار ببریم، میتونیم پای محتمل رو هم بکشیم وسط. مثلا بگیم در مسائل هام عقلا احتمال ضعیف رو هم معتدن به حساب میکنن. یه مثال میتونید بزنید؟ احتمال ضعیفه، ولی چون معتدن به، بگیم احتمال، و اینجا دیگه مثلا اصل جاری نشه. مثال میزنم براتون، آقایونی که قائلن به حق و طاعه، گاهی با آقای سعد نسبت میدن، البته صدها سال قبل از آقای سعد مطرح بوده حق و طاعه. حالا من از آقای سعد میگم، آقای سعد میگی که احتمال تکلیف ولو ضعیف باشه، ولی چون به هر حال حق مولاست، حق مولویت مهمه، این احتمال میشه معتدن به. و دیگه مثلا اصل براءت یا قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه. ولی حالا من شما رو نبرم توی کوچه فرعی حبستون کنم، اونجا آدم نفسش میگیره. این احتمالی که ما اینجا میگیم علل حساب، همون منظور ناظر به درجه احتماله. سوال خوبی شده بود که توجه داشته باشید. آقا شما چی دارید؟ اون حال یه حرف دیگه است. بله خدا خیرتون بده، اشکال ایشونو متوجه شد، عقبا دوستان میشنن. خلاصش اینه که این حرفی که امروز دارید میزنید رو مبنای خود شما، چون ما میدونید ما اصول عقلایی رو تو اصل شبهه داریم، هی انگوش میخوابونن اصل عموم، اصل اطلاق، اصل ظهور، اصل عدم قرینه، اصل عدم اشتراک. اینا همش برمیگرده به اصل اطمینان. عقلا در مهام امور به اطمینان عمل میکنن، مگر یه جا راه بهتری نداشته باشن، خیر و طرق میسره، اونا سر جاش محفوظه. حالا بذارید من با ادبیات مشهور با شما صحبت کنم، اونم جای خودش البته محفوظه. ما عدولی رو مبنامون صورت ندادیم. آقایان من هی نگاه ساعت میکنم که امروز این بحث رو تمام کنیم، اما طرف ما فقط مشهور نبود، طرف ما سیدم بود دیگه، چون ما نه نظر سید رو قبول کردیم نه نظر مشهور رو. تا حالا گفتیم چرا نظر مشهور رو قبول نکردیم، اما نظر سید، جناب سید، آقا جناب سید مرتضی حرفش چی بود؟ میفهمد استعمال علامت حقیقت، مگر یه جا یه قرینه جلوی ما رو بگیره، یعنی قرینه بر مجاز باشه، و الا استعمال نشان حقیقته، یعنی لفظ در این معنا حقیقته. ببینید عرض ما به ایشون اینه، آقای سید شما نمیخواید اصل عدم قرینه جاری کنید با این حرفتون، اصل حقیقت، اگر یه جا استعمال هست ولی واقعا احتمال عقلایی میدیم که مستند به قرینه باشه، نمیگیم قرینه رو میبینیم ها، چون اگر بگیم قرینه رو میبینیم سید میگه من که اینجا رو گفتم نشان حقیقت نیست، نه قرینه رو نمیبینیم ولی احتمال قرینه میدیم، احتمال عقلایی. مثل این که مثلا حالا اینجور فرض کنید شب شعره، آقا شعرا خیلی وقتا مجازگویی میکنن، برای اینکه میتونن شعرشون رو بگن، یا مثلا متکلم یه حرکتی نشون داد که از این حرکت من احتمال دادم این خودش قرینه باشه، مثل اینکه ظرف آب اونجا بود، همون مثالی که میخواد زبان یاد بگیره، گوه این آبو به من بده. خب این شاید با کمک اشاره داره این لفظو به کار میبره، معنای حقیقی لفظ آب این نباشه. اینجا چرا میگید باز استعمال عامه؟ ببخشید، میگید علامت حقیقته. شما بایست وقتی میگید که هرگاه استعمالی صورت بگیرد و قرینه ای نباشد اضافه میکردید و احتمال عقلایی قرینه هم نباشد. اگر این جمله تو کلام سید بود ما عین سید حرف میزدیم، میگفتیم قرینه نباشد و احتمال عقلایی قرینه هم نباشد. اینجا دیگه بله، اصل عدم قرینه جاریه تا آخر قضیه. اینم راجع به اطلاق نظر جناب سید. اما امر هشتم، حالا ببینیم میتونیم تمامش کنیم یا اگر دیدیم چیز میشه میذاریم بقیه تکشو فردا. آقا این امر هشتم چی بود در کفایه؟ امر هشتم، امر هشتم این بود که گذشتگان یک اصولی درست کردن، مرجحاتی، مثلا در دوران ام بین حقیقت و مجاز و اشتراک لفظی گفتن اصل عدم اشتراکه و لذا حقیقت و مجاز مقدمه. مثالش هم که میدونید، یه مثال کلیشه‌ای گاهی میزنن، میگن مثلا در نصوص دینی قرآن روایات صیغه ام هم در وجوب آمده هم در استحباب، ولی نمیدانیم در معنای وجوب حقیقت، در معنای استصحاب مجازه، یا نه اصلا صیغه ام مشترک لفظی بین وجوب و ند. میدونید ثمرش هم خیلیه، ثمرش خیلیه. اگر گفتیم که حقیقت و مجازه، وقتی قرینه نبود حمله بر چی میکنیم؟ حقیقت. این که دیگه همه قبول دارم. اما اگر مشترک لفظی باشه، مشترک لفظی هر کدام از دو معنا بخواد هم بشه قرینه میخواد، و الا باید توقف کنیم، دست رو دست بذاریم. و همین یه ثمره، ببینید تو صیغه نهی هم همین بحث هست. آیا صیغه نهی ظهور در حرمت داره و مجاز در کراهت، یا از اول به نحو مشترک لفظی وضع شده هم برای حرمت هم کراهت؟ و اگر مثل درس فقهمون لا تتخذن مؤذنا بیاد، اگر گفتیم ظهور در حرمت داره، خب حمله بر حرمت میکنیم چون مجاز قرینه میخواد. ولی اگر گفتیم مشترک لفظیه چی؟ باید توقف کنیم، دست رو دست بزنیم. خیلی آثار داره آقا، خیلی در فقه اثر داره. آقای آخون دیدید ایشون فرمود که برای این ترجیح این حمله ها وجوهی گفتن، ولی من آخون چه کار کنم؟ اینا رو صرف استحسان میدونم که یک پشتوانه قوی نداره. مثلا یکی میگه اشتراک خیر من الحقیقت و المجاز، یکی میگه حقیقت و مجاز خیر من الاشتراک. جالب هم این آقایان همشون دلیل بر خودشون میارن، ولی چون دلیل ها استثنا ها هیچ وقت بس قطع نشده، لذا ایشون خیال شما راحت کرد. ما هم آقایان، اگر من اعتقادم خلاف آقای آخون بود، اینجا اگر یک ماه هم لازم بود معطل می شدیم. گوش می کنید، چون جای وایسادن هست، ولی ما هم فکر میکنیم مطلب همونیست که آقای آخون فرمودن. یعنی من شاید قبل از کفایه این بحث رو تو همون قوانین اونجا مفصل بحث کرد، یه وقت خواستیدم یه منبع خوبی مطالعه کنید برای این بحث، قوانین الاصوله، ایشون مفصل بحث میکنه. ولی خب از همون زمان ما فکر میکردیم که اینا وجوه استثنائیه، لا اعتبار به ها. ولی یه چیز هست، آخرین نکته، درسته اما فقی میدونید تو صحنه استنباط خیلی باید مواظب تطبیقات باشه. مثلا اینجا حمله بر اشتراک کنه یا حمله بر حقیقت و مجاز کنه، حمله بر اشتراک معنوی بکنه یا حمله بر اشتراک لفظی بکنه. انصافاً که تو موارد تبحر میخواد، دقت میخواد، دقت ادبی میخواد، دقت فقهی میخواد، که اینا دیگه اصلا قابل بحثی چون موردیه. انشاءالله آقایون این بحث رو، ما خیلی زود گذشتیم از 7 مقدمه آقای آخون، از مقدمه 7 تا مقدمه بله 9، حتی این 8 بود، 9 من متعرض نشدم، ما همه رو مختصر کردیم. یه اصلاح عبارت هم داره، اون گردی آخر و به نسبت الا ما ذکره الخراسانی، اومده ذکرناه الخراسانی، ناشو بردارید اصلاح کنید عبارتو. بحث فردامون صحیح و اعم، امر 10 کفایه، پیش مطالعه کنید. الحمدلله رب العالمین.
نظر شما با مشروع تقریبا یا نظری یا یکیه دیگه، چون وقتی ملاک شد اطمینان، اونا میگن اگر یقینی باشه ما هیچ بحث نداریم دیگه، فقط جایی که فرمودید احتمال اغلایی باشه میگن جاری نمیشه یا میشه، مثلا سید میگه میشه. ولی طبق فرمای شما ملاک وقتی شد اطمینان، یعنی میشه گفت مشروعم وقتی اطمینان دارم بازم عمل نمیکنم به اصالت الحقیقه؟
ببینید اولا حالا یکی بشه فهم شما، متا اونا اومدن طرف ما یا ما رفتیم طرف اونا، این مهمه. یعنی ما عدول از مبنامون صورت ندادیم، ما اگه یه جا مبنای مشهور با ما یکی بشه که خیلی خوش بوده. ثانیا ببینید، من همون حرفی که با اون آقا سید عرض کردم، ما نشستیم اینجا سوبسید بدیم، اونا میگن استعمال عمه، ولو حداقل بگیم جایی که احتمال ضعیفه که با اطمینان نباشه اونجا دیگه استعمال عام نیست. بله؟
بله.
حالا بگید مشهور هم همینو میخوان بگن، خودی با سوبسیده، سوبسیده با مشهور، اگه نظرشون با ما یکی بشه که
گاهی قدر خودتون یاد گرفتیم، بلخواه باید کلام اونا هم به یه چیزی هم کنیم که معقول باشه، یعنی اطمینان داره طرف به مثلا معنای حقیقی.
نه حالا اون خیلی هم کلام نامعقول نمیشه، بله اشکالدار میشه. ما هم نگفتیم که مثلا کلام رو باید بی اشکالش کرد، کلام وقتی خیلی پیش پا افتاده و مبتذله باید از ما یاد گرفته، خیلی خوب، ولی اینجوری درست یاد دیم.
خیلی ممنون دست شما داشت.
که در فیسبوک کنن خودمش خوشن که در فیسبوک کنن اونجا اصالت جاری میکنن، این در خود لفظ خواب داده بس در خود لفظ رو کنن، باید مراد نداشته باشه شکه در خود لفظ بکنن،
یعنی در معنای لفظ چه چیه نه دیگه جاری نمیکنن، بسر همینه جاری نمیکنن، چون باید بیاد تو استعمال دیگه.
بله.
میاد تو استعمال، میگن استعمال عام، اصلا بس سر همین. بفرمایید.
من یک کار غیر درسی دارم
اینه
بلاج، اگه این کارش باشه اگه فکر نکنم استاد وقتشو داشته باشید، ولی استاد همین که اسمتون باشه کفایت
میکنه. خب اسمت چه خاصیتی داره؟
نه استاد، یعنی این که اصلا وقتشو نداشته باشیدم مشکل، یعنی اگه بتونم استفاده بکنم راهنمایی بکنم از شما راهنمایی بگیرم که خیلی عالی میشه.
خب اون که شبه محاله واقعا، سرم شلوغه آقا، یعنی